سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته دست کم 274 مرد، 58 زن و 2 پسر به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود 61 مورد مجازات بدنی را از زمان استقرار مجدد طالبان ثبت کرده. در این گزارش در مورد مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان آمده. یونما گفته که آنها همچنان دو واقعه اعدام را پس از به دست گرفتن قدرت از سوی طالبان ثبت کردند. یونما نیز در پیوست به این گزارش عکس العمل وزارت امور خارجه حکومت طالبان را منتشر کرده که در آن آمده عدود و قصاص نه تنها مجازات بوده بلکه اجرای احکام الهی از جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. وزیر خارجه پاکستان و سرپرست وزیر خارجه طالبان برای تقویت تجارت و کاهش تنش در امتداد مرز دو کشور توافق کردند. این در حال است که عملات جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافته. وزارت خارجه پاکستان گفته که بلال بوتو زرداری وزیر خارجه این کشور و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در اسلام آباد برای انجام معامله و یک توافق رسیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این معامله برای بهبود تجارت، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دو جانبه تنظیم و طراحی شده. جزئیات زیادی از این توافقنامه به دست نیامده است. حمایت کننده رسانه های آزاد یا نی گفته که اختصاص بودجه مالی برای رسانه ها از جانب حکومت سرپرست طالبان نباید آزادی های رسانه ها را تحت شعاع قرار بدهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز از کار روی طرح خبر داد که بر اساس آن خبرنگاران و رسانه ها از امتیازات مالی برخوردار می شوند. اما نی در اعلامیه از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان استقبال کرده، اما تاکید کرده که این امتیازات همگانی، عادلانه، بلایوز و برای تقویت رسانه ها باشد. و ایران 2 نفر را به تهم توهین به مقدسات اسلام به اعدام محکوم کرده. میزان خبرگزاری وابسته به اداره قضایی ایران امروز از این مطلب خبر داده است. یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره که به جرم توهین به مقدسات متهم بودند اعدام شدند. به گفته قضا این دو تن ظاهراً ده ها پلتفرم آنلاین ضد دین را به پیش می بردند، اما در گزارش گفته نشده که آنها چه زمانی اعدام شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 300 زن و مرد به شمول کودکان به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. آیا محاکم تحت حاکمیت طالبان شفافند؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
اصلا شفافیت وجود نداره. وقتی که مردم افغانستان از قوانین خود آگاه نباشد و نمیفهمند که از کدام قوانین دیگه استفاده میشه.
افغان هایی که در کمپ های امارات متحده عربی منتظر رفتن به امریکا هستند از بی سرنوشتی شکایت می کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. جزی که آزادی گشت و گذار و ندارن، آزادی بیان هم ندارن.
از اوضاع روان در سودان هم به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. سازمان ملل گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 300 نفر به شمول کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش که امروز زیر نام مجازات بدنی و اعدام در افغانستان نشر کرده، این یافته هایش را شریک ساخته است. حکومت طالبان هم به این گزارش عکس العمل نشان داده. ای که چی گفتند؟ بیشتر در این گزارش میشنویم.
گزارش می‌افزاید دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پس از 15 اگست 2021 سنگسار، ضرب و شتم، شکنجه، استاد کردن در آب یخ و صورت اجباری و تراشیدن موهای سر به گونه اجباری را به عنوان تنبیه بدنی که از سوی طالبان انجام می‌شود مستند کرده است. یونما می‌گوید این مجازات بر اساس حکم محکمه و ارگان‌های غیر قضایی و افراد به گونه خودسر تطبیق شده و مجازات در حال تطبیق شده که افراد متهم به آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی‌های زن از چهارچوب قضایی اخراج شدند. در گزارش آمده است پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها دو رویداد اعدام و سنگسار غیر قضایی را نیز مستند کردند، اما خبر مجازات اعدام 4 نفر را در ولایت کندز به اتهام کشتن واکسیناتوران نیز شنیدند. در گزارش به نقل از فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشری یونما آمده است که مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او افزوده که سازمان ملل متحد با جزای مرگ شدیداً مخالف است و مقامهای طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یونما نوشته است 99% مردم افغانستان از دین مقدس اسلام و اصول آن پیروی می کنند و به همین گونه قوانین با در نظر داشت ارشادات اسلام و احکام آن تعیین می شود. در اعلامیه این وزارت آمده است در صورت تقابل میان قوانین بین المللی و اسلامی آنها مکلف هستند که از قوانین اسلامی پیروی کنند. هرچند طالبان تاکید می کنند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف به عملی کردن همه سند و کنوانسیون های بین المللی که این کشور عضویت آن را دارد است. افغانستان کنوانسیون منع شکنجه و سایر کنوانسیون های مرتبط به رویکردهای تحقیرآمیز، غیر انسانی و ظالمانه را امضا کرده و رسما عضو آنها است که بر اساس آن مجازات در محضر عام ممنوع است. در گزارش یونما بر رویکردهای قبلی طالبان نیز اشاره شده و نوشته شده است که طالبان در حاکمیت نخستشان نیز مردم را در ملأ عام اعدام می‌کردند، با شلاق می‌زدند و اعضای بدنشان را قطع می‌کردند. یونما می‌گوید طالبان پس از سال 2001 زمانی که رژیمشان فرو پاشید در مناطق زیر حاکمیتشان مجازات اعدام را تطبیق می‌کردند. در گزارش یونما آمده است طالبان از 15 اگست سال 2010 تا 15 اگست سال 2021 به اساس ساختارهای عدالت موازی که خودشان ساخته بودند 213 تن را کشتند و 64 تن دیگر را زخمی کردند. یونما می‌گوید طالبان آن زمان نیز این مجازات را عموماً به اساس تصامیم قاضی و یا کمیسیون انجام دادند که شامل اعدام، سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن می شود. این گزارش در حال منتشر می شود که پنجشنبه گذشته حکومت طالبان گفت آنها تا کنون حکم مجازات اعدام 175 تن، سنگسار 37 تن، زیر دیوار کردن 4 تن و شلاق زدن برخی دیگر را صادر کردند. او افزوده بود که برخی این مجازات تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.
در گزارش تازه یونما گفته شده که محاکم حکومت طالبان در نبود وکیل مدافع برای دفاع از فرد متهم حکم صادر می کند و این احکام بیشتر از سوی اداره های تطبیق شده که صلاحیت قضایی ندارند. در این رابطه مرسلی نرسلا با خانزمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد گفتگو کرده و ابتدا ازش پرسیده که آیا سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان شفاف عمل می کند؟
اصلا ما تا الحال نمی دانیم که کدام از کدام قوانین در کشف جرم تحقیق و همچنان محاکم استفاده صورت می گیرد. بنابراین ما می تانیم بگیم که اصلا شفافیت وجود نداره وقتی که مردم افغانستان از قوانین خودآگاه باشد و نمی فهمند که از کدام قوانین دیگه استفاده می شد. در آن صورت هر کسی میتونن بگوین در اینجا شفافیت وجود ندارد.
حکومت طالبان میگه که هدف اینا از تطبیق حکم محکمه در ملای عام و در برابر چشمان مردم است تا مردم عبرت بگیرن و از تکرار جرایم در جامعه جلوگیری شود. با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان چقدر امکان داره که چنین شیوه تطبیق حکم محکمه در جامعه اصلاح را به وجود بیاره؟
عبرت و تظاهر قدرت دو اصلاحات جداگانه است. ما فکر نکنم که در اینجا مسئله عبرت برای مجرمین باشد. در اینجا مسئله تظاهر قدرت است. چون اگر واقعا میخواهند نظام فعلی که عدالت تامین بکنن به شفافیت وجود داشته باشه. ولی متاسفانه شفافیت وجود نداره. شما پرسان میکنین، ما پرسان میکنین، تمام مردم پرسان میکنه که از کدام قوانین شما استفاده میکنین. وقتی که تانوز قانون اساسی معلوم نباشد، بناهن با کدام اساس شما محاکمه دایر میکنین؟ دیگه میشه بگیم که این تظاهر قدرت است، نه نماینگر عبرت و پند به مجرمین.
در حال حاضر حکومت طالبا مانع فعالیت نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری در افغانستان میشه. نبود این نهادها در افغانستان چقدر میتونه امو عادلانه بودن و منصفانه بودن جریان محاکم را زیر سوال ببره؟
پیشرفت، ترقی و بقای ملت‌ها در تامین عدالت است. وقتی که یک ملت نمیتواند در جامعه عدالت را تامین بکند، هیچ گاهی باقی نمیماند و همیشه مواجه مشکلات می باشد. بناهن می تانیم بگویم نظام فعلی و نظام های گذشته افغانستان هر با تامین عدالت را تامین کرده نتوانستن. ما شما عواقب آنها را دیدیم، ولی متاسفانه که عواقب آن را ملت ها متحمل می شن.
خانزمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار گفته که محدودیت‌ها بر زنان به عنوان مانع برای برگشت داوطلبان افغان‌هایی که در کشورهای همسایه به سر می‌برند عمل کرده. ای کمیشنری امروز با نشر گزارش نهایی سال 2022ش در پیوند به افغانستان نوشته که در سال گذشته میلادی تداوم بی‌ثباتی در افغانستان با محدود کردن سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، کارمندان رسانه‌ای و اقلیت‌های قومی تجدید یافته. جزئیات در این گزارش.
شماری از افغان‌های مهاجر می‌گویند اگر محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان دور شود، آنان به گونه‌ای فوری به افغانستان باز می‌گردند. مریم احمدی، یکی از دانشجویان افغان که در حال حاضر در پاکستان مهاجر است، به رادیو آزادی گفت:
امین لحظه که وطن و مازو چهمی ثانیه ما طرف وطن برمیگردم، به صورتی که بر من زمینی تحصیل، کار، امنیت فراهم شد. ما کسایی هستیم که وطن با ما نیاز داره. ما به خاطر زنده ماندن از وطن برآمدیم و امروز چنان محدودیت ها بالای ما وضع شده که اصلا ما نمیتونیم که داخل کشور خود بریم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید با آن که پس از اگست سال 2021 درگیری و تلفات غیرنظامیان در افغانستان کاهش یافته، اما تداوم بی‌ثباتی با محدود کردن سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و همچنین مدافعان حقوق بشر، کارکنان رسانه‌ای و اقلیت‌های قومی شدت یافته است. این موضوع در گزارش نهایی سال 2022 این کمیشنری در پایان به طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان برای وضعیت افغانستان مطرح شده است. این گزارش گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان در کنار تاثیر ناگوار بر زنان در داخل افغانستان به عنوان مانع برای برگشت داوطلبان افغان‌هایی که در کشورهای همسایه به سر می‌برند عمل کرده است. در این گزارش با اشاره به اعمال محدودیت‌ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های غیر دولتی آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، توانایی زنان و دختران برای مشارکت در زندگی عمومی به تدریج از بین رفته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال شماری از مدافعان حقوق بشر وضعیت فعلی افغانستان را شکننده می‌خوانند و میگویند تداوم آن به نفع هیچ کسی نیست. خدیجه محمدی و منیژه رامزی، دو تن از فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفتند:
اکثریت اشخاص تحصیل کرده ما خانه نشین شدن، اکثریتشان رفتن مهاجر هستند، نیم از جامعه ما کاملا فلج است. اگر حقوق بشری در افغانستان پیاده نشه، روز به روز شکننده چی که واقعا به حالت بسیار وخیم قرار دارد، حالت روز به روز بحرانی تر شده میره و قابل تشویش است با امید از اینکه جامعه جهانی توجه داشته باشند.
شکنندگی وضعیت از فرار مغزها، از مهاجرت های دست جمعی مردم، از فقر و از نارضایتی مردم از وضعیت فعلی واضح و مشخص میشه. دولت سرپرست فعلی به خاطر شکستاندن این بنبست باید به خواستهای بر حق مردم افغانستان و تقاضاها و صدای جامعه جهانی پاسخ مثبت بدن.
با اساس گزارش UNHCR از سال 2021 میلادی به این سو 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه رفتند که شمار زیادی از آنها که به گناه غیرقانونی وارد این کشور شدند در معرض اخراج قرار دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین زده که در سال 2022 حدود 485,000 افغان از ایران و 1,500 افغان بدون مدرک از پاکستان اخراج شدند. به اساس این گزارش، با ادامه بدتر شدن وضعیت امنیتی، بشری و اقتصادی در افغانستان همراه با وضعیت دشوار کشورهای همسایه، روند مهاجرت افغانها به سوی اروپا نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
در جریان این برنامه از وضعیت افغانهایی که در کمپ‌های ابودبی منتظر رفتن به امریکا هستند را به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی. دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در توییترش گفته که پیشبینی شده امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های طبی نیاز داشته باشند. آیا شما به خدمات سی ابتدایی در مناطقتان دسترسی دارین؟ امی سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. کامنت های زیاد آمده، برخوره با شما شریک می سازم. ای بی مرادی نوشته در شفاخانه دولتی خدمات چون لابراتوار مجهز فعال وجود ندارد و مهمتر از آن که ادویه مورد نیاز هم نیست. احمد شاه پدرام احمدی نوشته کلینیک است اما دوای خوب و کافی ندارد. ابو نقیب نوشته در مرکز بامیان به طور شاید باید خدمات سی وجود ندارد. تشکر از این که به رادیو آزادی پیام می فرستین.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
گفتگوهای نمایندگان جانب درگیر در جنگ سودان در شهر جده عربستان سعودی برای سومین روز ادامه دارد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
خرطوم پایتخت سودان صبح امروز آرام بود و ظاهراً به نظر می رسد که مذاکرات آغاز شده در عربستان سعودی از سوی طرف‌های متخاصم نتیجه داده. اما گزارش‌های دیروز یک شنبه از این شهر حاکی از آن است که صدای شلیک گلوله و درگیری در جنوب شهر خرطوم پایتخت سودان شنیده شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مذاکرات در شهر جده روز شنبه بر اساس ابتکار دیپلماتیک مشترک در عربستان سعودی و آمریکا به هدف پایان دادن به جنگ سودان آغاز شد. در اعلامیه مشترک عربستان سعودی و آمریکا این مذاکرات اولین خبر در نوع خود از آغاز جنگ سودان است که نمایندگان طرف‌های درگیر در این جنگ در آن شرکت داشتند. خبرگزاری رویترز گفته که سودانی ها تمام امیدشان را با پایان جنگ در مذاکرات جده بستند. طرف های درگیر در مناقشه سودان گفتند که آنها فقط برای مسائل بشر دوستانه مانند روند مسئول تخلیه تلاش خواهند کرد، نه برای پایان جنگ. درگیری بر سر قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان و محمد همدان دقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری، حدود 3 هفته پیش آغاز شد. چندین بار آتش بس موقت اجرا شده اما طرفین درگیر آن را شکستند. تمادر ابراهیم کارمند ملکی در منطقه در سواحل سودان به رویترز گفته که اگر مذاکرات آغاز شده در جده نتیجه ندهد، آنها نمیتوانند که به خانه و زندگی عادیشان برگردند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفته که پیشبینی می شود که گفتگوهایی که از روز شنبه آغاز شده در روزهای آینده هم ادامه یابد و منجر به آتش بس برای رساندن کمک های بشر دوستانه شود. در این اعلامیه گفته شده که امریکا و عربستان سعودی از طرفهای درگیر در جنگ خواسته تا زمینه را برای گفتگوهای گسترده به منظور پایان دائمی جنگ ایجاد کنند. تا کنون حدود 700 نفر در جنگ سودان کشته، هزاران تن دیگر مجروح و حدود 100 هزار مجبور به ترک وطنشان شدند. طرف های درگیر در جنگ سودان به طور گسترده از مواد منفجره استفاده کردند که به گفته سازمان ملل متحد غیر نظامیان به ویژه کودکان را به خطر انداخته است. ادارات مددرسان همچنان هشدار دادند که ادامه جنگ وضعیت ناگوار بشری را در سودان هنوز هم بدتر خواهد ساخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که پناهجویان افغان که در کمپ های مهاجرین در امارات متحده عربی به سر میبرند از بی سرنوشتی ایشان ابراز نگرانی کردند. این پناهجویان 18 ماه میشود که در این کمپ ها زندگی میکنند. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
پناهجویان افغان که از 18 ماه بدین سو در کمپ ابوظبی به سر میبرند میگویند که در بی سرنوشتی قرار دارند. رامش نظری که خودش را یکی از نمایندگان این پناهجویان معرفی میکند میگوید که قبلا در افغانستان ترجمان بود و از 18 ماه بدین سو در کنار هزاران پناهجوی دیگر در این کمپ در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که هرچند مصاحبه های مختلف را برای طی مراحل پرونده‌اش سپری کرده، اما تا کنون سرنوشتش مشخص نشده است.
مدت 18 الى 19 ماه می شود در این شهرک و بی سرنوشتی کامل و سر می بریم. هر باری که به دفتر آیم مراجعه می کنیم و در مورد کیس های مهاجرتی خود می پرسیم، آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید، گپ دیگه برای ما ندارن.
آقای نظری ادعا میکند که آنان در کمپ ابوظبی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما نمیتوانند برای این مشکلاتشان صدا بلند کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. خانم ها، اطفال، آقایان، مدت 19 الی 18 ما میشود که آزادی ندارند و جزی که آزادی گشت و گذارو ندارن، آزادی بیان هم ندارن. صدای خود را هم ما با آسانی بلند کردن نمی توانیم. هر بار یک صدا بلند کنیم توسط مسئولین عرب سرکوب می شود.
مسئولان کمپ ابوظبی به این گونه ادعاها که پیش از این هم از سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود واکنش نشان ندادند. این نماینده پناهجویان افغان می افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از مهاجرین با فشار روحی مواجه هستند. تلاش کردیم با شمار دیگری پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی صحبت کنیم، اما آنان گفتند که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارند. آنان اما در این باره توضیح بیشتر ندادند. این در حالی است که تازگی تلویزیون CNN نیز گزارش داده که 2100 پناهجوی افغان در کمپ‌های امارات متحده عربی در یک وضعیت نامعلوم به سر می‌برند. با گزارش CNN این تعداد از افراد از جمله 20000 فردی هستند که پس از سقوط کابل در ماه آگوست 2021 در روند تخلیه از افغانستان به کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخیشان هنوز هم در این کمپ ها در بی سرنوشتی به سر میبرند. پیش از این هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که مقامات امارات متحده عربی 2400 تا 2700 پناهجوی افغان را با مدت بیش از 15 ماه در کمپ بشردوستانه امارات، یک مرکز تدارکات بشردوستانه در ابوظبی، توقیف کردند. اما دولت امارات متحده عربی واکنش به این گزارش نشان نداده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اعضای خانواده کودکان مبتلا به تلسمیا میگویند که هیچ راه درمان برای این بیماری در افغانستان وجود ندارد. اما یک کرکتر افغان اکنون گفته که شفاخانه درمان سرطان میسازه که یک بخش آن را به مریضان تلسمیا اختصاص خواهد داد. امروز روز جهانی مبارزه با بیماری تلسمیا است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
محمد عظیم سعیدی باشنده ولایت ننگرهار میگوید که دو دخترش از تلسیمیا رنج میبرند. او میافزاید که در مورد این بیماری در افغانستان آگاهی عمومی وجود ندارد و مردم در مورد آن معلومات زیاد ندارند.
ما نمیدونستیم که آنها تلسیمیا دارند. در 6 سالگی به ما اطلاع دادند که آنها این بیماری را دارند. آنها بسیار مریض بودند و تب بالایی داشتند. اما نه ما و نه دکترها نمی دانستیم که مشکل واقعی چیست. ما در کابل آزمایش دادیم و آنها مشکوک به تلسمیا شدند. سپس آنها را به پاکستان بردیم و در آنجا تشخیص دادند که تلسمیا دارند.
بالاخره تشخیص شده تلسمیا ناروغی داری؟
آقای سعیدی میگوید از آنجایی که دخترانش نتوانستند در افغانستان از معالجه معیاری برخوردار شوند، اکنون آنها را هر بار برای تداوی به پاکستان میبرد. انجمن خیریه زندگی که در ارائه خون و سایر خدمات صحی به بیماران تلسیمیا کمک میکند نیز میپذیرد که امکان درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد. راحت گل زیارمل رئیس این انجمن بر رادیو آزادی گفت:
اکثر ناروغان تا تروسا پوری دوینی سروس
با بیشتر بیماران خون سرخ و هم کرویات خون سفید داده می شود، در حالی که بیمار به یکی نیاز دارد و کرویات دیگر در وجودش جمع می شود. در افغانستان نه دستگاه های برای درمان بیماران تلسمیا وجود دارد و نه روش و یا دکتر متخصص. فقط اگر خون بیمار کم شد، خون بیشتری به او داده می شود.
در افغانستان در حال از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می شود که از 8 می در سراسر جهان به عنوان روز تلسیمیا بزرگ داشت می شود. در افغانستان در حال از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می شود که از 8 می در سراسر جهان به عنوان روز تلسیمیا بزرگ داشت می شود. وزارت ستامه حکومت طالبان نیز از این روز بزرگ داشت کرد. مسئولان این وزارت در نشستی که به مناسبت این روز برگزار شده بود وعده دادند که مراکز را در مرکز و ولایات برای تشخیص و درمان این بیماری ایجاد خواهند کرد. محمد نبی ایساخیل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این نشست وعده داد در شفاخانه‌ای که برای درمان بیماری سرطان می‌سازد یک بخش را برای درمان بیماری تلسیمیا نیز ایجاد خواهد کرد.
تلاش ما این خواهد بود که بخشی از شفاخانه را به تلسیمیا اهدا کنیم و از جهان می خواهیم به این گونه کودکان کمک کنند.
هرچند وزارت ستامه حکومت طالبان آخرین آمار مبتلایان به این بیماری را با ما شریک نساخت، اما با افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری در سالهای اخیر شکایت های نیز از عدم تشخیص این بیماری و نبود مراکز درمان آن وجود داشت. تلسیمیا که دکتران آن را یک بیماری ارثی می دانند از مادر یا پدر به فرزند منتقل می شود و برای پیشگیری از آن توصیه می شود از ازدواج با بستگان نزدیک خودداری شود. با گفته دکتران به دلیل این بیماری کرویات خون بیمار از بین می رود که به همین دلیل بیمار دچار کمبود خون در بدنش می شود و در صورت عدم درمان به موقع و معیاری بعدن می تواند مشکلات زیاد را برای بیمار ایجاد کند.
پیام ها و نظریات شما
با احترام به همه کارمندان رادیو آزادی ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند با شما کلام هستم. در همی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بود نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
میداد دو سال است که دولت طالبان بدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال 3 شروع میشه که تقاعد ما مردم را داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور با طلبش با خواهش بدیم صدای ما را با جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود. نه اینفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت 2 سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایند را حواله نماید.
امی 2 سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته. و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ملل متحد می گوید که در 6 ماه گذشته دستکم 274 مرد، 78 زن و 2 پسر به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. این را سازمان ملل متحد در گزارش امروزش گفت. در این گزارش یونما در مورد مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان گفته که افراد متهم به جرایم مختلف 30 تا 39 بار شلاق زده شده و در برخی موارد شمار شلاق به 100 هم رسیده است. وزرای خارجه پاکستان و طالبان برای تقویت تجارت و کاهش تنش در امتداد مرز دو کشور توافق کردند. این در حال است که عملات جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر نیروهای پاکستانی افزایش یافته. جزئیات زیاد از این توافق نامه به دست نیامده است. حمایت کننده رسانه های آزاد یا نی گفته که اختصاص بودجه مالی برای رسانه ها از جانب حکومت سرپرست طالبان نباید آزادی های رسانه ها را تحت شعاع قرار دهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز از کار روی طرح خبر داده که بر اساس آن خبرنگاران و رسانه ها از امتیازات مالی برخوردار می شوند و ایران 2 نفر را به تهم توهین به مقدسات اسلام به اعدام محکوم کرده.
توقع
ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که کشورهای دیگر در مسائل ساختار حکومت آنها مداخله نکنند. متقی در سخنرانی دوشنبهش در اینستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت که آنها با پاکستان نگفتند که چگونه حکومت بسازد. بنابراین به استدلال او پاکستان نیز باید چنین اظهارات نداشته باشد. پیش از این بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواسته بود که حکومت همشمول تشکیل دهند. وزیر خارجه چین هم خواست مشابه را در دیدار با امیرخان متقی مطرح کرده. اجلاس مشترک وزیران خارجه پاکستان و چین شنبه گذشته با امیرخان متقی برگزار شد. علاوه بر مسائل همکاری های منطقه‌ای و درخواست برای ایجاد حکومت همشمول و گشایش دوباره کارآموزش برای تمامی زنان در افغانستان به بحث گرفته شد و یکی از مسائل دیگر مبارزه با تروریسم بوده. به ویژه تحریک طالبان پاکستان که درد سر برای حکومت نظامیان این کشور شده و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملاتش را در پاکستان افزایش داده. سیاست، امنیت، اقتصاد و در مجموع روابط دوستان دیرینه طالبان افغان و اردو استخبارات پاکستان به حد نرسیده که طالبان به عنوان حاکمان مشروع افغانستان از سوی اسلام آباد بر رسمیت شناخته شوند. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شوند. این که اظهارات امیرخان متقی به چی معناست؟ آیا کشورهای امضا کننده در برابر سندها و منشورهای بین المللی که آن را پذیرفتند امین گونه مکلفیت دارند؟ این سو چین و پاکستان در افغانستان دنبال چی هستند؟ آیا رابطه طالبان و اردو استخبارات پاکستان در سطح گذشته است یا اینکه تغییر کرده؟ در حال حاضر نفوذ اردو و اداره استخبارات پاکستان بر طالبان افغان، حکومت این کشور و احزاب سیاسی در کدام حد است؟ تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. آیا پاکستان و چین در این راستا پیشگامتر خواهند شد؟ مبارزه با تحریک طالبان پاکستان چگونه ممکن است؟ همین‌ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. دو مهمان به صورت زنده در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت. آقای میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی، و آقای محمد عیسی مصبا، دیپلمات پیشین افغانستان با ما هستند و چند پرسش رادیو آزادی طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، پاسخهای صوتی فرستاده و همچنان در این برنامه گفتگوی ما با افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان هم نشر خواهد شد. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان گرامی، خوش آمدین به برنامه امروز ما. آقای آشفتن، نخست با شما، وزیر خارجه حکومت طالبان از پاکستان خواسته که در مورد تشکیل حکومت آنها مداخله نکنه. ای به چی معناست که طالبان هر چی بخواهند به خواست خودشان باید باشه؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان گرانقدر برنامه خوب شما. این مورد خب از لحاظ به جا آوردن غرور شخصی و ملی گپ خوب است، ولی واقعیت امری است که پاکستان به ویژه ISI در مسائل داخلی افغانستان همیشه مداخله داشته، از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن بیشتر، و این عموم مواردی است که حال خودشان هم اعتراف میکنن، همین اعتراض میکنه نشان میده که پاکستان در هر زمینه مداخله میکنه و وقتی این مشکل جدیتر دانستش نمیتونه که اگر ما از قطعات نظامی کنونی افغانستان اطلاع حاصل بکنیم هزاران پاکستانی در اونجا حضور داره و این یک بدبختی کلان است که ما یک اشغال علنی را پشت سر گذاشتیم، اما با یک اشغال پنهانی پاکستان زیر نام دین و همسایگی و نمیفهم اقوام مشترک دو طرف خط تحمیلی دیورند و با اینی مسائل ما درگیر بحران هستیم و پاکستان در امور داخلی ما مداخله داره. همین گفته آقای متقی هم امیر میرسانه که باید جلوش گرفته شود.
تشکر میکنم جناب مصباح، شما هم خوش آمدین به برنامه. رد درخواست پاکستان بر ایجاد حکومت همشمول این سو واکنش سرپرست وزیر خارجه طالبان آیا نشان میده که دوستان دیرینه تغییر کردن و طالبان عرفای اسلام آباد را به نحو نمیپذیرند؟
بسیار زیاد تشکر. عرض ادب احترام دارم به جناب آقای آشفته و شنوندگان محترم رادیو محترم شما. من میخواستم کمی قبل از اینکه به جواب سوال شما پردازم و چند نگرانی که مردم ما و کشورهای جهان را مشوش ساخته اشاراتی داشته باشم. این نگرانی ها شامل اوضاع بشری داخل افغانستان، وضعیت امنیتی و حالت سیاسی کشور میشه. ببینید در نیم قرن گذشته ما چنین حالت بدی را تجربه نکرده بودیم. قرار گزارشات ملل متحد حدودا 90% مردم افغانستان زیر خط فقر اقتصادی قرار دارند که در برگیرنده 28 میلیون نفوس کشور می باشد. 70% مردم در گرسنگی بد بسر می برند. با تأسف 6 میلیون تن زنان و اطفال در حالت بد فقر زندگی را با پیش می برند که ما در 50 سال اخیر چنین وضعیتی را مطالعه ننموده بودیم. بدتر از آن این که دنیا نیز بنابر ملحوظات معینی برای رسانیدن کمک های بشری علاقمندی چندانی نشان نمی دهد. از طرف ملل متحد درخواست کردیده بود و جهان برشان 5 میلیارد دلار وعده داده بود تا هنوز مقدار کمی پول تحویل او سازمان شده است و از سوی وضعیت امنیتی کشور قصه دیگر را بیان می کند. از موجودیت 20 چند گروه تروریستی در قلمرو متاسفانه کشور ما افغانستان موجود هست، موجودیت چشمگیر آنها نبود دولت فراگیر، مسئله قاچاق مواد مخدر، همه همسایه های ما را نگران امنیت کشورهایشان ساخته است. ولی طالبان از عدم استفاده خاک افغانستان توسط آن گروه ها سخن میگویند و ما ایشان میگم که ما نمیتوانیم ایشان را از کشور خود بیرون نماییم، زیرا آنها مهمانان ما هستند و هیچ خطری را هم میگن که از جانب آنها برای کشورهای همسایه متوجه نمی سازن. این در حالی است که گروه
آقای مصباح، یک بار طالبان ایتوری یک تجربه را داشتن انگامی که در سال 2001 میلادی رهبری شبکه القاعده را به امریکا نسپردند و در نتیجه عملات ایالات متحده و متحدانش بر افغانستان آغاز شد. آیا فکر میکنین تجربه نگرفتن از او زمان که حالا باز هم برای تحریک طالبان پاکستانی پناه میدن در داخل خاک افغانستان؟
بله ما میخواستم به این نقطه برسم. یعنی ببینین اگر اون روز حملات از خاک افغانستان سازماندهی شد به بسیار دور راه ها، یعنی امریکا، گروه طالبان پاکستانی همین لحظه عملا از خاک افغانستان بالای مراکز نظامی پاکستان حملات خود انجام میدن. یعنی این تجربه را هم طالبان داره، هم پاکستان داره و هم دنیا داره. و نگرانی سومی جناب آقای نعیمی حالت سیاسی کشور ما هست، محاکمات صحرایی، عدم مشروعیت ملی، عدم آزادی بیان، بسته بودن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، عدم راهیابی زنان در کارهای دولتی و صدها مشکل دیگر باعث این گردد یک کشور ما در حالت انزوای ملی و بین‌المللی قرار بگیره.
تشکر.
آدم انسان بسیار مشوش می‌سازد طبعاً، که ولی اگر بیاییم به مشخصاً به سوال شما، ما ایتو گفته می‌تونم با تأسف که انتخاب همسایه همون قرار که آقای آشفته حدوداً اشاره داشتن به دست خود انسان ها نمی بوده. در غیر آن اگر مردم افغانستان انتخاب همسایه به دست خودشان می بود، هرگز چنان همسایه بدی را بر خود انتخاب طبعاً که نمی کرد. این کشور در وجود همه حکومات در گذشته و امروز کوشیده عناصر خود داشته باشه، و زمینه این مداخله را هم اوضاع بد امنیتی در طول 40 سال گذشته برای ایشان میسر ساخته، و این مداخله بعد از سالهای 71 خورشیدی، گمان اغلب بعد از سالهای انقلاب اسلامی زیادتر رونما میشه. بخصوص در دو دوره حکومت یا حاکمیت طالبان، اکثریت مطلق اعضای حکومت به انتخاب ISI تعیین گردیده، مستقیما مداخله دارد. حضور رئیس ISI در روز دوم تسلط قدرت طالبان در حاکمیت دوم طالبان در کابل مدعای دائمه ها است. پاکستان مدعی است که با پشتیبانی مستقیمشان طالبان را با قدرت رساندن و خیش را حق به جانب می دانند تا در ساختارهای حکومتی سهم شوند. و از سوی ما جز جامعه جهانی هستیم، جامعه ما نیازمند کمک و مساعدت های جهان هم طبعا هست، ولی از این هم نباید گذشت. در بین اعضای طالبان هستند کسانی احساس استقلالیت می کنند و به نگفتن در مقابل خواست های بیگانه، یعنی پاکستان، امروز داره کم کم جسارت میکنه، و این پدیده را امیدوار هستم حس آزادی خواهی در بین اعضای گروه طالبان آهسته آهسته و تدریجی انکشاف یابد. آرزومندیم روزگار طور مستقلانه عمل نمایید.
تشکر میکنم. و سرپرست وزارت خارجه طالبان در جریان روز شنبه با وزیران خارجه چین و پاکستان دیدار سه جانبه داشت. اکنون پرسش مطرح می شود که چین و پاکستان در افغانستان دنبال چی هستند؟ طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی پاسخ گفته.
چین و پاکستان به دنبال معادن افغانستان هستند. چین به دنبال معادن لیتیوم و غیره هست، معادن گرانبها، و پاکستان نقش رهنمای معاملات بازی میکنه.
آقای آشفته، آیا میشه گفت که چین و پاکستان از نزدیکترین ها بر طالبان هستند و میخواهند تا خواسته هایشان به نحو به کرسی بنشینه؟
خیر، منافعشان ایجاب میکنه که اونهای بازی را دقیق و گرم پیش ببرن. وقتی افغانستان از طریق حاکمیت سرپرست طالبانی یک تعداد قراردادهای را با چین به خاطر استخراج بعض معادن و خط آهن در نظر داره، پاکستان در اینجا از معامله بیرون مانده، چون او اما حق ترانزیت ادعا کرده نمیتونه، برای که از پاکستان نمیگذره. اما از آنجایی که او خود قیم و ولی طالبان میدانه، اینمی دعوته که هناربانی از سازمان ملل گویا اجازه سفر آقای متقی به مصرف پاکستان میگیره و او را هیچ استقبال رسمی نمیکنه، او را میبرن. و طوری که اخبار نشان داد، آقای متقی در جریان دیدار احزاب سیاسی ششتا و در اونجا چه ضرورت که وزیر خارجه کشور همسایه در همچون مسائل داخلی باشد؟ نه، اینها پشت هدفهای خود هستن، میخواین که از اینها امکانی رو بگیرن که میگه برای ما باج بدیم. یک حق برای چین میخواه بگویه که اگر ما پاکستان موافق نباشیم، شما قراردادهای خود با افغانستان به سر رسانده نمیتونید. این یک مداخله بسیار آشکار است. و ضمن در طی چند دیدار از این مدت تقریبا 2 سال وزرای خارجه، امی سرپرست ها، وزیر داخله، وزیر دفاع، اینها نشان دادن که چیزهایی را که وقتی صحبت میکنن اصلا کمترین صلاحیت اجراتی ندارن و یک گروه به نام ملا حبت الله غیرحاضر که نمیفهمون به کود پاکستان خواهد بود، اونمو هرچی تصمیم میگیره امینا نمیتونه اجراتی بکنن. همین یک اب درست است که در درون طالبا امروز این اختلافات بسیار چاک شده. تمام طالبا سرسپرده پاکستان نیستن، یک عده، یک تعداد فرکسیون هایی به وجود آمده که میخواین از منافع کشور خود و برابر پاکستان دفاع کنن. ما امیدوار هستم که این مورد صورت بگیره، ورنه این رفت آمده های به این گونه که آقای متقی اونجا رفته بودن اساسا ضمانت اجرایی نداشته و گذشت زمانی را نشان داد که اینها عاجز هستن از این که در این زمینه اجرات بکنن. خود پاکستان است که همه تصمیم میگیره متاسفانه.
تشکر. و مصباح صاحب، آیا چین و پاکستان تلاش برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دارن؟ آیا از نخستین کشورها خواهند بود که به طالبان مشروعیت به نحو منطقه‌ای بدهند؟
من میخواستم به سخنان جناب آقای آشفته و دوست دیگی با علاوه بکنم، اگر در صحبتهای جناب آقای متقی وزیر خارجه طالبان اگر متوجه شده باشیم، و هم از مناسبات اقتصادی سیاسی و تجارت و ترانزیت منطقه سخن میگه. حتی گفته میشه که در چهارمین دور گفتگوهای استراتژیک پاکستان چین مسائل افغانستان از موضوعات مورد بحث بوده، و در قسمتی از بیانیه وزارت خارجه پاکستان ما خوانده بودم صلح ثبات را برای توسعه اجتماعی اقتصادی و رفاه در منطقه حیاتی دانسته و هر دو کشور خواهان تداوم مساعدت های بین المللی و آزاد شدن دارایی های مسدود شده افغانستان در خارج کشور هم هستند. این هم باید علاوه بکنم، کسی عاشق روی مردم افغانستان نیست و هیچ کشوری هم به خاطر آرامی و آسوده حالی ما مثل که ما باید دل بسوزانیم نباید بسوزانند. منافع ملی هر کشور در اولویت کاریشان قرار داره. هر دو کشور ذکر شده، مثلا هم پاکستان و هم چین، نگران موجودی ما از لحاظ امنیتی یک کم اندازه به اطلاب میخواستم روا بکنم، هر دو کشور نگران موجودیت چندین گروه تروریستی پاکستانی و گروه تروریستی ترکستان شرقی چین در قلمرو افغانستان هست. قلقم و مهار نمودن فعالیت های تخریبی آنها از اولویت های اساسی امنیتی و کشورهای متذکره می باشد. طبعا که دیدار امیرخان متقی با رئیس ارتش پاکستان روی چه موضوعاتی بوده حد زده می تان آدم که در مورد مسائل امنیتی که گویا طالب های افغانستان نباید از طالب های پاکستانی اعلام پشتیبانی بکنند، و هر دو کشور همزمان تاکید داشتن مثل که جامعه جهانی یا چند روز پیشتر در اول دوم ماه می در دوحه تحت ریاست سرمنشی ملل متحد جلساتی که با اشتراک نمایندگان کشورهای زی دخل در امور افغانستان جلسه دایر شد، دوجه هم تاکید بر سر حکومت فراگیر ملی تاکید شد. دیجه هم هر دو وزیر خارجه، یعنی هم پاکستان و هم چین، در تشکیل حکومت فراگیر ملی از طالبان خواستن اقدامات جدی به عمل بیاره.
تشکر میکنم. خب آیا رابطه طالبان و اردو و استخبارات پاکستان در سطح گذشته هست یا اینکه تغییر کرده؟ پرسشی که به آن طارق فرهادی پاسخ گفته.
بله، به خود طالبان هم معلوم است و کلگی معلوم است که در حقیقت رابطه طالبان با پاکستان یک رابطه تنگاتنگ است، یعنی که در عقبه سالهای جهاد در او وقت پاکستان در طرح گروه طالبان یک رول بارز داشته و در 20 سال گذشته در حمایت از اونها یک نقش داشته که تمام از این مستند است، و حال هم روابط شخصی بسیار تنگاتنگ با اینشان وجود دارد. در حال حاضر خامخواه پاکستان حضور داره در افغانستان، حضور استخباراتی داره، اما یک چیز نوی که مشکل نوی که برای پاکستان پیدا شده که تی تی پی بعد از آمدن طالبان در قدرت بروز بیشتر کرده و در پاکستان حملاتش هم بیشتر شده و اینها سر طالبان فشار میارن که تی تی پی را خونسا کنن.
تشکر از مهمانان عزیز، لطفاً شما باشین. با ما در این لحظات گفتگوی داریم که فرشته نگاه از رادیو آزادی با افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، انجام داده و نخست از اهمیت سفر امیرخان متقی به اسلام آباد پرسیده.
اصلا سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت دنیا را به رسمیت نشناخته و امیالی که کنفرانس ها دایر شده در آسیای میانا مرکزی اینها را در او یعنی دعوت نکردن. علتش این بود که نه اینا مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت خارجی. پس پاکستان که مربی طالبان هست، جنرالای پاکستانی تلاش دارن تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند و از این خاطر اینجا علاوه با ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین دیگر میتینگ ها برای اینا سازمان داده بود جنرالای پاکستانی تا اینا را یک پاشلا حکومت و نمود بسازا که حکومت است. و این که این فعالیت های اسلام آباد که یک انعکاس پیدا کنه داخل افغانستان که برای مردم افغانستان نشان بده که این مردم با اینا صحبت میکنن و بغیره، چرا افغان ها ایران نمیپذیرن.
شما از جنرالای پاکستانی و دیگر مقامات پاکستان صحبت کردین که با وزیر خارجه طالبا دیده، اما وزیر خارجه طالبا امیرخان متقی با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان هم دیده، مثل محمود خان اچکزی، مثل مولانا فضل رحمان. ای به چی معنا؟
این خب دولت پاکستان تلاش داشت، بی پاکستان تلاش داشت اینها را ما طوری که پیشتر عرض کردم که این طور وانمود بسازا که گویا هیچ پروسه معمول هست، نرمال هست، نرمال این نرمالیزی ساختن با موجودیت طالبان در افغانستان که اصلا دولت نیست با هیچ معنا، یعنی امون خصوصیاتی که دولت داره طالبان ندارن، نه قانون اساسی است، نه کدام قانونیت دیگر است، نه نظام است، نه محاکمه است، و اینجا زجر است، شکنجه است، توقیف کردن است، کشتن است. خب اینا بیخند و همی منورهای که در اسلام آباد برا انداختن تلاش نیبه است که طالبان را نرمال نشان بدن، رژیم نرمال.
افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. مهمانان عزیز، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای آشفته، دورنمای روابط پاکستان با طالبان افغان چگونه به نظر میرسه؟ آیا در نهایت اسلام آباد پیشگام خواهد شد برای بر رسمیت شناختن حکومت اینها؟
ابدا. پاکستان این صلاحیت نداره، این امکان نداره، خودش در یک بحران بسیار عجیب و غریب اقتصادی غرق است و ضمناً بحث بر رسمیت شناسی معیارهای شفاف و روشن جهانی دارد که حاکمیت سرپرست طالبان هنوز نتانسته یک دولت تشکیل بکنه. یک گروه سیاسی تک گروهی تک قومی که باور داره باید اینها قانون نداشته باشن، اینها به مدنیت پشت کنن، اینها حق بشری را قبول نکنن، حقوق زنان را به گونه ویژه بالکل پامال کنن، حتی حق تعلیم و تحصیل بگیرن، حق کار نتن، حق فعالیت مدنی نتن. این طور یک دیدگاه ای هر کدره که جامعه جهانی برش پیشنهادات کردن، کشورهای معین جهان از اینا بسیار دوستانه هم تقاضا کردن، حتی کشورهای شامل اتحادیه کشورهای اسلامی از اینا خواهش کردن، اینها نتونستن بپذیرن چون این امکانات ندارن و همین بس برشان ناشناخته ماندن. وقتی میگن قانون میگه، اینها میگن که ما شریعت حنفی داریم. پس معلوم است که اینا فرقه همین موارد نمیفهمن. در این تو حالت هیچ کشور اینا رو به رسمیت شناخته نمیتونه و پاکستان بسیار بیچاره تر از این است که اینا رو به رسمیت بشناسه. نه، اصلا امکانش عملا وجود نداره.
تشکر. و آقای مصباح، با عنوان پرسش اخیر از شما، بدون شک از میان طالبان و غرب به ویژه امریکا، پاکستان دوست خیلی دیرینه‌اش امریکا را انتخاب خواهد کرد، اما باز هم برای داشتن رژیم طرفدار خودش در افغانستان چی راهکار را در پیش خواهد گرفت؟
من تشکر میکنم از سوال. من با تایید حرفای جناب آقای آشفته 17 هدفی که توسط ملل متحد تا سال 2030 بر مردم جهان تعیین گردیده، ملل متحد طبعا در این راستا حرکاتی را انجام داده و آخرین حرکتی را که در گردهمایی در دوحه قطر به میان آورد نماینده اینمی 17 یک از جمله 17 هدف ملل متحد بود. طبعا که کشورهای بزرگ دنیا هیچ وقتی نخواسته مثلا یک گروهی را یک کشوری را به تنهایی لابده، یعنی او هم منافع خود داره. البته که امریکا طبعا که دوست دیرینی پاکستان است و در کنار پاکستان همیشه خواهد بود و این به مفهوم از این نخواهد بود که افغانستان هم از دست بده، بخاطر از اینکه جیوپولیتیک افغانستان به اسلام و حکم مزیر میکنه که کشورهای بزرگ بین المللی و منطقه به اینجا نقش بسیدای خود را داشته باشه. امریکا زمانی که دید مثلا اگر در افغانستان حضور کمرنگ داره از لحاظ استخباراتی، در اون زمان ممکن با چالش های دیگه را ما احساس میکنم با وجود بیاره. مثلا امیل حضرت در صفحات شمال افغانستان ایجاد یا هم موجودیت هنگفت با اسلام و داعش بر ما و برای تمام دوستای ما سوال برانگیز خواهد بود. چرا مثلا مردمی که اصلا با کلمه داعش هیچ گونه سازشی نداشتن و حتی نمی فهمیدن که داعش یعنی چی و در اوج چگونه مثلا عرض وجود میکنه، خاطر چی؟ یعنی این اهدافی است که امریکا و کشورهای استخباراتی پشت چنین اهدافی هستن و افغانستان و یا هم به اسلام و طالبان اگر یار هم کم بیش اعتمادش از دست بده ممکن اعتماد جدید را هم با وجود بیاره. من این را حدس میزنم.
تشکر میکنم و بحث بر رسمیت شناختن حکومت طالبان هنوز هم بی پاسخ مانده و هیچ کشور حاضر نشده این کار را بکند. آیا پاکستان و چین در این راستا پیشگام تر خواهند شد؟ طارق فرهادی پاسخ میگوید.
نه خیر، چین افغانستان به رسمیت نمیشناسه. چین نگران ازی است که طالبان در حقیقت در آخر کار افغانستان مستقر ساخته نمیتانند و به همون خاطر است که در سمرقند و در گوا در هند در اعلامیه های بین المللی اینا گفتن که افغانستان باید حکومت همشمول داشته باشه و حکومت مدرن تر داشته باشه. پاکستان اگر بخواه هم که افغانستان به رسمیت بشناسه برای خودش یک لکم میشه، به خاطری که خودش کوشش داره که از امریکا و اینجا از IMF برای خود قرض بگیره و این کار نمیکنه، برای خودش نقص میکنه.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی پاسخ به رادیو آزادی فرستاده بود. تشکر از آقای فرهادی و همچنان دو مهمان دیگر ما، آقایان میرویس آشفته تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب محمد عیسی مصباح تحلیلگر و دیپلمات که در برنامه امروز با ما همراه بودند. اکنون برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
شب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخای بمن با پایش بیدار قصه گفتم، آخای بمن با پایش بیدار قصه گفتم. گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم قصه گفتم.
چشمی که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمی که جوشد در بیشه شبانگاه.